اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب خلاصه بحث جلسات قبل این شد که دیدگاه چهارم در این که مستند قاعده دست شما نده. مستند قاعده چیه؟ خب این بود که بنای عقلا است. خب یه مقدار راجع بنای عقلا صحبت کردیم. خلاصش بحث آخر بحثمون به اینجا بحثمون رسید که مهمترین نکته اینجا این بود که بنای عقلا، عرض به خدمت شما که خودش یه منبع حکم نمیتونه باشه، چون به هر حال ما منابعمون کتاب است و سنت است و اجماع است و عقل، که اجماع هم البته به سنت برمیگرده. این بنای عقلا یا باید برگرده به عقل، درک عقل، حکم عقل، یا باید برگرده به شرع، که خود شرع هم گفتیم دو قسمه، یا منبع بنای عقلا شرع، یا نه عقلا قرار گذاشتن شرع اونو تایید کرده، بنابراین سه قسم میشه. غیر از اینم بنای عقلا ما میتونیم داشته باشیم، اما اون بنای عقلا بنای نیست که منبع به اصطلاح حکم باشه، یا به تعبیری ملازمه داشته باشه، یا به تعبیر سوم عقاب داشته باشه. نه، عقلایی در یه جای قراری میذارن مبتنی بر درک عقل نیست، حسن قف عقلی نیست، عقلی یعنی حسن قف عقل. به شرع هم به هیچ نوع بر نمیگرده، برای خودشون یه بنایی میذارن، قانونی میذارن، اون قانون یواش یواش تبدیل بنا میشه و طبق اونم عمل میکنن، اما این در واقع از منبع حکم شرع نیست. بنابراین ما سه قسم رو در واقع ملازمه قائلیم بینش. یه اون قسم غیر از این که بنای عقلایی باشه که به این سه بر نگرده، یعنی به عقل و شرع، حالا شرع خودش دو قسمه، بر نگرده، این که اعتباری نداره، میتونه بنای عقلا میشه منشأهای دیگری. حالا یکی از آقایون حالا عبارتش رو عرض میکنم، مثلا تنبلی، به خاطر که یه گروهی تنبلن یه بنایی میذارن، مثلا فرض بکنیم بنا میذارن که ساعت 9 صبح مثلا پاشن بیان سر کار، مثلا، یا هر بنایی. حالا بعضی بناها مبتنی بر هوای نفس، الان بناها دارن میذارن دیگه تو دنیا، بناهایی که دیگه میدونید قانون هم میذارن، همه هم قبولش دارن، ولی خب اعتبار چیزی نداره، شرعی نداره. خب تو عبارتهای علما هم ما وقتی نگاه میکنیم اینو میبینیم که مثلا بحث، حالا به تعابیر مختلف گاهی میگن ارتکاز، گاهی میگن ارتکاز عقول، گاهی سیره عقلا، گاهی میگن، برمیگردونم به یکی از اینا. مثلا فرض کنید اینجا حضرت امام بحث رجوع، بحث تقلید، تو بحث اجتهاد و تقلید که رجوع جاهل به عالم، میگن این ارتکاز عقلاست و البته رد اشاره نباید باشه، یعنی یه جوری ببینید، یعنی تایید اشاره رو میخواد. مثلا المعروف ان عمدت دلیل وجوب تقلید هو ارتکاز العقلا، فانه من فطریات العقول رجوع کل جاهل الى العالم، هر جاهلی به عالم دیگه این، و رجوع کل محتاج فی صنعه و فن الى فی صنعت و فنن الى الخبیر به ما، هر در هر صنعتی، در هر فنی، مثلا نجاری به نجار، بنایی به بنان، پزشکی به پزشک، هر چیزی به اون کسی که خبیر متخصصه. خب حالا بحث دینم باید به متخصص مراجعه کنیم. فاذا کان بناء العقلا ذلک ولم یرد رد من الشارع، ببینید بنای عقلا است ولی بازم ردعی هم از شارع نرسیده، یستکف انه مجاز و مرضی. مثلا این اشتهاد تقلید و این رجوع به اصطلاح جاهل در دین به عالم در دین، این مرضی شارعه. پس ببینید کلمه بنای عقلا رو میارن، اما میگن که ولم یرد رد من الشارع، یعنی این نشون میده که این بنای عقلا برمیگره به نحوی به شر، به این که شرع رو تایید کرده ولو به عدم رد. و حالا تعبیرهای دیگری هم هست که مثلا دیگه نیازی نیست. منتها در آخر یک عبارتی ما از جناب آقای علی دوست، آیت الله علی دوست تو اینجا هست، ایشون هم همینو میخواد بگه، میخواد بگه که بنای عقلا باید، البته ایشون به شرع نمیگه، عقلو میگه، میگه باید به عقل برگرده، که همینی که ما داریم در واقع بحث میکنیم. منتها ایشون سه قسم کرده اینجا، سه قسم کرده. یک قسم میگه که به اصطلاح بنای عقلا بر میگرده به مواردی که قضایایی که محمول از موضوع قابل برداشته، یعنی از تحلیل موضوع محمول در میاد. اینا رو ما میگیم قضایای تحلیلی، قضایای توتولوژی. میگه سی بنای عقلا یا باید به این برگرده، یعنی به قضایای توتولوژیک، به قضایای تحلیلی، قضایایی که محمول از تحلیل موضوع به دست میاد، یا باید برگرده به درک عقل، هم مستقلات عقلیه، یا نشرا نمیگه، یا برمیگرده به، البته ایشون واقع رو داره توضیح میده، در واقعیت میگه اینجوریه، من حتی شرا ایشون نگفته، باید میگفت، برمیگرده به عادتهای گروهی از مردم، مثل همین تنبلی و نمیدونم عادتهایی که دارن. بعد ایشون میگه اون سومیه به درد نمیخوره، سومیه چون به عقل بر نمیگرده به درد نمیخوره، اما اولی و دومی اون بنای عقلا معتبره، که حالا ما در واقع اون شرعش هم گفتیم، ایشون رو نمیگه اینجا. منتها حالا تو عبا اصل حرف ایشون در این که بنای عقلا باید برگرده به عقل، حالا یا شرع ما گفتیم ایشون اینجا نمیگه، این خوبه. منتها عبارت تو عبارتش اشکال، به نظر من اشکالاتی وجود داره، که من اصل عبارتش رو بخونم تا بعد ببینیم اشکالاتش چی. ببخش.
اون حملی هم جون به عقل برمیگرده،
تحلیل عقل دیگه. بله اون دوتای اولی عقله. بله
عقل در مقابل به عنوان عقلی که مصطفی میفهمه رو جدا کرده میشون.
حالا میخونم دومی همونه، اولی نه، اولی همون قضایای تحلیلیه.
یعنی اولی میشه به عقل نظری مثلا برمیگرده، دومی به عقل عملی، یا اولی به عقل مثلا کاربرد
کارخونه عقل. که نه اصلا ما میگیم این اصلا این عقل نیست، این الف الف هسته، اینا قضایای به اصطلاح، بله قضایای در واقع. ببین ما بدیهیاتی که بحث میکنم، حالا من گفتم اول عبارتشو بخونیم بعد نقدامونو بگیم، ما بدیهیاتی که بحث میکنیم بدیهیات ناظر به واقع. وقتی میگیم اجتماع نقیض محال است، یعنی در واقع اجتماع نقیض محال است. وقتی میگیم مثلا دو دو تا چهار تا، یه امر واقعی رو داریم بیان میکنیم. این که هر مرد متعهلی زن دارد یه امر واقعی نیست، که هیچ اخباری از واقع نمیده. این بر مرد متأهل، یعنی مردی که زن دارد، مردی که زن دارد زن دارد، اطلاعی به ما داد
چی جدیدی
نیست. بنابراین اصلا معنا نداره که بنای عقلا به این برگرده. بنای عقلا، حالا اشکال اصلیمونم به ایشون همینه که بنای عقلا لغو نیست، بنای عقلا به خاطر یه هدفیه. اوغلا که اینو بنا میذارن برای اینه که تأکید کنن که این انجام بشه. حالا ما مثلا بنای اوغلا بذاریم مثلا دو تا، حالا دو تا چهار تا اگه تحلیلی بدونیم، اصلا معنا نداره که اینجا تو قضایای توتولوژیک، قضایای تحلیلی که محمول در موضوع هست، اگه اون طرف بدونه، اینو بدونه، گاهی ممکنه ندونه، گاهی تعریف موضوع رو ندونه، نمیدونه که محمول تو موضوع هست، برای اون قضیه تحلیلی نیست. اما اگر بدونه، موضوع رو بدونه و محمولم که در داخل اون موضوعه، یعنی الف الف هست، حالا عقلا بنا میذارن که الف الف هست، چه معنایی داره؟ به نظر من بعد حالا جالبیش اینه که من هرچی اینو فکر میکنم، و مثالی که برای این میزنه هم عدل حسن است و ظلم قبی هسته، یعنی عدل حسن است و ظلم قبی هسته، هم برای قسم اول مثال میزنه هم برای دوم. اینا رو من نتونستم هم این اشکالات کلامیشه. ولی اصل حرف ایشون اینه که بنای عقلا باید به عقل برگرده، درسته، ما هم که همینو گفتیم. حالا این عبارتشو بخونم، بفرمایید سریع بخونم. هرچند در دانش اصول سند برخی از آموزه ها مثل حجیت ظواهر کلام به حق بنای عقلا قرار داده شده است. اما وقتی به عنوان یک تأسیس عقلایی به آن نگاه شود و سوال از وجه این بنا باشد، نمیتوان از استناد به بنای عقلا استفاده کرد، زیرا این استناد سوال را قطع نمی کند. یعنی چی؟ یعنی بنای عقلا خودش موضوعیت نداره، باید به یه جایی برگرده و سوال مجددا تکرار می شود که حالا این به بنای عقلا برگرده، بنای عقلا به چی برمیگرده؟ خود بنای عقلا موضوعیت نداره، برخلاف دیدگاه مرحوم اصفهانی و اینایی که اصولو به بنای عقلا برمیگردونن، یا مثل آقای مکارم که تو این بحث قاعده دفع ضرر رو به بنای عقلا برگرد. در اینجاست که باید به یکی از گونه های ذیل پاسخ گفت، یعنی بنای عقلا به یه جایی برگرده، به یکی از این سه جا برمیگرده. الف، ممکن است در برخی بناها محمول در درون نهاد، نهاد یعنی موضوع، در درون نهاد نهفته باشد، به گونه ای که با تحلیل نهاد گزاره به دست می آید. به عنوان مثال حجیت قاطع، حسن احسان و عدل، حسن احسان و عدل و قبح فساد و ظلم مورد پذیرش و بنای خردمندان است و در قالب قضایایی چون قطع حجت است. احسان و عدل نیکوست، فساد و ظلم قبیح است بیان می گردد. اشکال دوتا ما اشکال، یه اشکال مصداقی داریم، یه اشکال مفهومی. اشکال مصداقی اون که اینا اصلا جز اینا نیست، یعنی قطع حجت هست، از تو تعریف قطع حجیت که نیست که نیومده، که تو تعریف عدل، تو تعریف عدل حسن نیومده که، حسن لازمشه، عقل از عدل انتظار میکنه، تو تعریفش نیست. عدل یعنی حق بدی، ضایع نکنی، حق حسن و قبح توش نیست. قطع یعنی یقین داشتن، یعنی 100%. تو تعریفش حجیت نیومده که. بله، وقتی من واقعیت دیدم پس حجت است، اون چیزی که عقل میفهمه، توتولوژی نیست اینا. و فساد و ظلم قبیح هست، نه ظلم تو تعریفش قبح نیست که. اینو ما قبلا تو حسن و قبح بحث کردیم، ما عقل یه خصوصیتی در عدل و ظلم میبینه، از اون انتظار میکنه حسن و قبح رو، یه باید و نباید رو. تعریف اینا نیومده. سوالی که در اینجا وجود دارد از سند و دلیل این قضایه است. در اینجاست که مطابق برخی نوشته ها این قضایه هستن قضایه تحلیلی و نظری محض، همچون قضایه ریاضی. حالا در مورد قضایه ریاضی هم اختلافه، بعضی هم میگن اینا توتولوژیکه مثل هیوم، بعضی هم میگن نه توتولوژیک نیست، به اصطلاح سینتتیک آنالیتیک نیست مثل کانت. من به نظرم بعضیاش از هر دو قسم داریم، مثلا مجموع زوایای مثلث 180 درجه این تحلیلی نیست، ولی دو تا چهار تا رو ممکنه ما تحلیلی بدیم. حالا این الان مورد بحث نیست، ولی ایشون فرض گرفته که قضایای ریاضی تحلیلیه، ولی این مورد بحثه. قضایایی که محمول از تحلیل موضوع به دست میآید و در هم نیازی به قرار و اعتبار معتبری نیست. تصور صحیح موضوع و محلول در حصول علم به نسبت کافی است. ببینید اصلا این تعریف قضای توتولوژی این نیست که تصور موضوع و محلول کافی است، اون دومیه. اینه که همونی که ایشون گفت از تحلیل موضوع محلول در میاد. الان هر ممکن الوجودی نیاز به علت دارد، یا هر حادثی نیاز به علت دارد، اینو در نظر بگیرید، با این که هر معلولی نیاز به علت، هر معلولی نیاز به علت دارد توتولوژیه، چون معلول یعنی چیزی که نیاز به علت دارد، چیزی که نیاز به علت دارد نیاز به علت دارد توتولوژی. اما ممکن الوجود نیاز به علت دارد توتولوژیک نیست، ولی عقل وقتی تصور میکنه ممکن الوجود و حادث رو و تصور میکنه نیاز رو، حکم میکنه که بله، چیزی که حادث شد نیاز به علت دارد، چیزی که ممکنه فیت ذات وجود ندارد پس حتما یک چیزی باید اینو موجود بکنه. این دوتا رو ایشون با هم یکی حساب کرده، در حالی که اینا دوتاست. بله، خاصیت قضایای تحلیلی داشتن ورای خارج از اعتبار و حمل است. حاکم و سند در این قضایا عقل است و اگر مورد پذیرش عقلا نیز قرار گرفته، چون عقل بداره. حالا اصل حرف درسته که بنا برمیگرده به عقل. در این قضایا مصلحت اندیشی، منفعت خواهی، حفظ نظام مطرح نیست. آنچه هست تحلیل نهاد و موضوع است که به اقتضای درک عقل حامل این محمول است. عقل همچنان که تساوی با 4 را بر 2 ضرب در 2 حمل می کند، در مسائل فوق الذکر نیز حجت حجت است، نیکو است، قوی است رو به ترتیب بر نهادهای قطع احسان عد و فساد و ظلم هم می‌نمایه. خب این اشکالاتش رو گفتیم. دومی و سومی خیلی اشکالی نداره، همین اشکال ما هم تو همین قسم اول. دومی به در بررسی بناهای عقلا گاه به تأسیساتی برمی‌خوریم که نمی‌توان راه اول را در مورد آنها پیمود، یعنی محمول در درون و ذات لازم تحلیلی موضوع نیست، اما نفس موضوع و محمول برای قطع، نفس تصور موضوع باید برای قطع به نسبت کافی است. نفس موضوع برای نفس تصور موضوع، تصور بکن موضوع، تصور بکن برای اذعان به نسبت کافیه. به نظر ما گزاره های عقل عملی که مورد تصدیق و بنای عقلا نیست هست، مانند عد نیکوست، همون که اینجا مثال زده بود، و ظلم قوی هست، یه اشتباهی صورت گرفته. حالا یه دیدم تو کتابشونه این دیگه تر همین کتاب عرف و عقله، و ظلم قوی هست از این قبیل میباشد. در این بخش من خودم که این کتاب نداشتم به آقای چیز گفتم که اینا اشکال داره، خودت اینا رو دیدی؟ دقیق گفت خودم تایپ کردم همه اینا رو، بس از روی کتاب رو دارم از روش تایپ کردم، چون اشکال داره. در این بخش از تأسیسات عقلا محمول به جهتی خارج از اقتضای نهاد بر موضوع مترتب میشه، از عناصری چون مصالح و مفاسد عام، حفظ نظام، اخلال به آن، اصلاح حال مردم و غیره در پیدایش این بخش از بناها نقش دارد. بدون تردید بخش وسیع از عرفا و رویه های نهادینه شدن درسته، اکثر بنای عقلا از این قسم دوم. این بنا جز به اقتضای عقل و عقلا نیست، به دیگر سخن عقلا به ما هم عقل، درسته این تعبیر درست، نه عقلا به ما هم عقلا، عقلا به ما هم عقل، عقلا به عنوانی که اون عقلشون حکم میکنه این بنا رو میذارن. بر این تأسیسات توافق عمومی دارن، نشانه این تأسیسات مقبولیت آن نزد همه عقلا در همه زمان ها و مکان است. این بناها و عرفا حاصل تراکم عقول و محصول عقول برون است. برخی از سخنان گذشته در عرف و بنای عقلا را میتوان با آنچه گفتیم توجیه نمود. امیرالمومنین علیه السلام در بیان یکی از این تأسیسات میگوید چیزی از واجبات الهی نزد مردم، نزد همه مردم با اختلاف هوا و پراکندگی اندیشه ها، از بزرگ داشتن وفای وعد مقبول‌تر و همگانی تر نیست. یعنی همه عقلا اینو قبول دارن، ولی خب به عقل برمیگرده، عقل میگه که وفای وعد لازم. مشرکان نیز پیش از مسلمانان وفای وعد را در میان خود لازم می‌دانستند، زیرا وبال و عاقبتی پیمان شکنی را دریافته بودند. بر این بنیان بسیاری از بناها و تأسیسات عقلا ریشه در عقل آنها دارد، خرد آن را درک کرده و صاحبان خرد آن را به کار بستند. تعبیر آشنای بنای عقلا به ما هم عقلا در برخی گفته و نوشته‌ها یادآور این نوع از عرف است، هرچند تعبیر دقیق‌تر آن بنای عقلا به ما هم عقل است. خب اینم قسم دوم. قسم سوم جیم در بررسی مبادی بنای عقلا گاه به عناصر دیگری غیر از آنچه گذشت برمی‌خوریم. زندگی راحت کردن، منفعت طلبی، عادت، تقلید از دیگران، امثال اینها از عناصری هستند که پایه بسیاری از بناهای عقلا است. میتوان شیوه و عرف عقلا در اعتماد به ظهور یا ظن در تفاهم، اکتفا به گفته شخص مورد اعتماد یا خلط، حالا این بحث، یا به خبر موثوق در کارها استصحاب وضعیت گذشته تا یقین یا اطمینان به نقض آن و اموری از این قبیل. این از رو تنبلی میگیم، حالا دیگه نمیشه که هی رفت اگر یه نفر گفت مثلا. حالا در این مصادیق بحثی که حالا نمیخوایم وارد اینا بشیم، ویژگی این بناها ناشی نشدن آن از مصالح عام است. از این رو برخلاف تأسیساتی که بواسطه مصالح به منصه ظهور رسیده است، اینا رو ببینیم تک تک این تعابیر یه تأملاتی توش هست که ما چون قبلا بحث کردیم نمیخوایم الان وارد بشیم. از جمله بحث مصالح، ما جلسات قبل گفتیم این مصالح هم باید برگرده در نهایت به درک عام. بله الان که نتوان آن را به حساب عقل. تعبیر بنای عقلا لا به ما هم عقلا یا لا به ما هم عقل حاکی از این بنا هاست. در میان برخی بنا نه تنها تایید و تحکیم عقل وجود ندارد، بلکه به جهت نشأت آن از مبادی فساد و ترتب آثار زیانبار بر آنها محکوم خرد و اندیشه های سالم است. روشن است که کاربرد عرف و عاداتی در مورد این بناها از دقت بیشتری برخورد تا کاربرد بنای عقلا. واژه بنای عقلا رو باید در نهادی به کار برد که حظی از عقل بود. میگه بهتره به جای بنای عقلا به اینا بگیم عادت، عرف. چون بنای عقلا ما جایی باید به کار بریم که ریشش عقله. و خب این ریشش عقل نیست، لذا اعتباری هم نداره، مگر شارع بیاد تایید بکنه. ایشون نگفته اینه ولی روشنه دیگه، مثل همون خبر واحد که بنای عقلاست نه با ما و عقل و طبق این نظر، لذا باید شارع اونو تایید بکنه.
به جای قضای تحلیلیشون باید شرع اون میگفت که درست میشد دیگه، اصلا یعنی بی خود اونو وارد هم نمی‌کرد
اونو. بله به نظر من بنای عقل اصلا معنا نداره، غیر از اینکه مثالاش هم اشکال داره.
شاید اونا رو از ذاتی بودنش میخواد یه چیزی در بیاره، چون مثلا حجیت قطع رو میگه یا حسن عدل رو میگه، یعنی میخواد بگه اینا در درجه اول ذاتی هن، از دل این ذاتی بودن یعنی تو موضوع خوابیده دیگه.
ببینید
ولی خب این درست نیست.
نیست. ببینید ما تحلیل موضوع که میگیم، وقتی میگیم عدل، ایشون اتفاقا گفت از تحلیل، تحلیل این نیست که ایشون گفته، لازمه رو قضای تحلیلی نمیگن، اون لازمه بیان و اخبار از واقع. قضیه تحلیلی اصلا خبر از واقع نمیده، الف الف هسته، دیوار سفید است نیست. شما وقتی میگید که مثلا عدالت خوب است، خوب لازمه عدالته، لازمه ذاتیش هم هست، اما تو تعریف عدالت نخوابیده. لذا اون شون این دوتا رو یه خود با هم خلط کرده، اون فرق میکنه. خب پس بنابراین حالا با اشکال این صحبت رو گفتیم، ولی اصل حرف ایشون که بالاخره بنا و غلا باید به عقل برگرده اون درست، اگه برنگرد باید به شر برگرد. خب این بحث تمام شد، یعنی در واقع ما بحث یعنی در واقع یه بحث کلیات و مباحث کلی بود که مطرح تاریخچه و فلان و مفهوم قاعده و مفاهیم و این بحثا بود. بحث دوم، یعنی فصل دوم، بحث مستند قاعده بود که 4 تا قول بود، تمام شد. الان وارد بحث سوم میشیم. بحث سوم مرتبط با بحث دومه. ما تو بحث دوم گفتیم که از این 4 تا قول، قول این قول دوم انتخاب کردیم، یعنی گفتیم مستند قاعده عقل، نه اجماع، نه غریزه است، نه بنای عقلا. بنای عقلا هم باشه باز به عقل برمیگرده. حالا بحث دوم اینجا اینه که این حکم عقل چه نوع حکمیه، چون خود حکم عقل هم انواع و اقسام داره. به طور مشخص آیا در اینجا حکم عقل مولویه یا ارشادی، و اگرم مولویه چه نوع حکم مولویه، چون مولوی هم اقسامی داره. ما الان اینجا اینو میخواییم بحث بکنیم که در واقع بحث دوم بعد از اون مقدمات هم حساب کنیم بحث سوم میشه. اون مقدمات رو بحث حساب نکنیم، یه بحث مستند قاعده بود بحث اول، بحث دوم. حالا که مستند قاعده معلوم شد که عقله، حالا نوع حکم عقل چیه؟ خب اولین قول که مشهورترین قول هم هست اینجا اینه که این حکم ارشادی است، و خیلی از اصولیون بیشتر در واقع دیدگاهشون همینه که اونایی که حکم عقل میدونن، که اکثرا باز حکم عقل میدونن اکثر اصولیون، قدما که همه حکم عقل میدونستن، این معاصری یه خورده اختلاف کردن، بعضیا بنا و غلا گفتن، بعضیا غریزی بودن رو گفتن. اینا قبلا که نبود، قبلا متکلمین ما همه حکم عقل میدونستن این قاعده رو، هم معتزله هم امامیه، اشاعره هم که اجماع. خب این جدیدی هم که خب اختلاف کردن، باز اکثریت اینا حکم عقل میدونن، اما تو خود اینایی که طرف داره در واقع اینن که این قاعده حکم عقله، باز مشهورتر اینه که این حکم ارشادی عقله نه مولوی. خب ارشادی یعنی چی؟ یعنی این حکم برای اینه که شما به اون ضرره نیفتی، خودش موضوعیت نداره. حکم ارشادی، در حکم ارشادی مفسده یا عقاب مال خود مخالفت این حکم نیست، مال اون یه چیزی دیگه است که این حکم به خاطر اون جعل شده. حالا یا عقل اینو درک کرده یا شارع اینو جعل کرده، برای چون خود حکم شرعی هم میتونه ارشادی باشه، میتونه مولوی باشه، میتونه ارشادی باشه. حکم عقل هم میتونه مولوی باشه، مثلا میگه ظلم قبیح است، ظلم نکن، این مولویه، یعنی خودشه، به خاطر چیز دیگه نیست. البته خب بعضی ها میگن به خاطر اونایی که بنای عقلا قائلن، اونایی که بنای عقلا قائلن یا اشاعره، اشاعره بنای عقلا رو قبول دارن، اعتباری بودن عقلا بنای عقلا رو قبول دارن. خود خوشبخوب عقلی ما عبارتاشون رو آوردیم. فخر رازی میگفت که اگه این اعتبار عقلا باشه خدا رو داخل نکنیم برای خودشون، که خود این اعتبار هم برمیگرده به چیزای دیگه، مثلا به مصلحتی که میبینن، به همون چیزایی که خودشون قبول دارن، مثلا حسن و خوب به معنای صفت کمال و نقص، به معنای موافقت با میل یا مخالفت با میل، موافقت با مصلحت، غرض، مخالفت با غرض. اگه یه اعتبار به اونا برگره اشکال نداره، اما اگه نه خودش موضوعیت داره و خودش قبیحه و عقل ندرک میکنه به گونه ای که فرقی بین خدا و ما نیست و استحقاق مدح و ذمم و ثواب عقابم داره، یعنی خدا مگه کاری بدی مثلا ظلم کرد، ما با این حساب بتونیم بگیم خدا هم مذمت میشه کرد، اینو ما قبول نداریم. به هر حال یه وقت شما میگید دروغگویی مثلا قبیح هست، نباید انجام داد، ظلم قبیح هست، باید عدل انجام داد، باید راستگویی گفت، خب این حکم مولوی عقله. اما اینجا که شما میگید دفع ضرر محتمل واجب است، خودش موضوعیت نداره، این به خاطر اینکه دوچار ضرره نشید، یعنی این ارشادی نمیگه، ارشادیه یعنی خودش مثل این شما توی ظلم بد است، میگه از من کاری به نتیجهش ندارم، نباید ظلم انجام بده، به خاطره نداره. اما اینجا که میگید دفع ضرر محتمل واجب است، این به خاطر خودش نیست، به خاطر اینکه دوچار اون ضرره نشید، ارشادی یعنی اون به اصطلاح حکم خودش موضوعیت نداره، اون ارشاد به یک چیزی دیگری است که اینجا نیافتادن تو، یعنی مثلا دفع ضرر محتمل به چیه؟ به فرار کردن. این فرار کردن خودش موضوعیت نداره، فرار کردن که واجبه به خاطر خود فرار کردن نیست، به خاطر اینکه تو ضرر نیفتیمه، بنابراین ارشاده به اون که اونجا دوچار اون مشکل نشه. خب بنابراین اگر کسی دفع احتمال میداد که ضرری باشه، حالا اخروی یا دنیوی، که حالا بیشتر بحث الان تو اخرویه، تو به خصوص این بحث تعارض این دو تا قاعده، دفع ضرر محتمل و عقاب بلا بیان، مثلا در این بحث اون شما احتمال میدی عقابی باشه، شارع اینجا یه چیز رو واجب کرده، ما اگه انجام ندیم این دوچار عقاب میشیم. خب حالا شما این دفع ضرر رو نکردی، مثلا این رو انجام ندادی، این کار رو براءت جاری کردی، اگه اتفاقا این حکمه بود، یعنی این وجوبه بود، خب شما نمیدونستی که هست یا نیست، در شبهات تحریمیه نمیدونید که مثلا حرامه یا جایزه، مثلا حرامه یا جایزه، شما نمیدونید، خب اگه گوش ندادید به این حکم، اتفاقا هم این حرام بود و شما انجام دادید، اینجا یه عقاب دارید، همونی که ضرری که خودش اینجا عقابه، دیگه به خاطر مخالفت با این حکم دوتا عقاب ندارید، ارشادی یعنی همین، همون اینجا ضرر اتفاقا عقابه، اینجا ضرر هم. یا در دنیویش مثلا سیگار کشیدن مثلا جایز چیزه، مثلا فرض بکنی اگه بگیم این ضرره، اگه این انجام اتفاقا هم ضرر داشت دوچار اون ضرر میشید، دیگه یک مجازات دومی ندارد اگه ارشادی باشه. خب اصلا مهمترین فرق مولوی و ارشادی همینه دیگه، در مخالفت با حکم مولوی عقاب میاره، اما مخالفت با حکم ارشادی نه، همون چیزیه که ارشاد به اونه، اونجا اگه شما که اینجا تو این بحث خودش عقابه، همونه دیگه، یه عقاب دیگه به خاطر مخالفت با دفع ضرر شما بهش متعمل اون نمیشید. خب علما اکثرا عرض کردم اینو میگن، مثلا شیخ انصاری در رسائل در فراید الاصول اینجوری میگه ان حکم العقل به وجوب دفع ضرر هو به معنی العقاب، عقاب المحتمل، ضرر اینجا به معنی عقابه، ولی المخطو، حالا محتمل یا مخطو، حکم ارشادی، حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل یا حالا مخطو، فرقی نمی کنه که اینجا منظور عقابه، یه ارشادی. تو کتاب مطار الانظار میگه فلا کلام فی ان العقل یستقل به وجوب دفع ضرر سیما اذا کان اخرویه، مخصن که ضرر اخروی. حالا این که اخروی یا دنیاوی اون یه بحث دیگه است، اونو بعداً مطرح میکنم. الا ان الحکم العقلی فی المقام و فی المقام و امثاله انما هو مجرد و ارشاد و اراعت للمصلحه از لا تشریع من و طلب و طلب وجوبی او ندبی ال اختلاف مراتب المصالح. این مجرد ارشاد و اینه که یک ارائه مصلحته که اون مصلحت اینه که دوچار عقاب نشی و این در واقع طلب وجوبی میکنه، منتها یا حالا ندبی یه جایی استحباب داره یه جا وجوبه به اون مراتب مصالح، یعنی به اون مصلحته که اینجا مثلا عقابه. و الحکم شرعی المطابق لحکم العقل ایزن هو ارشاده ها. ببینید ایشون یه نکته خوبیه، میگه که اینجا ما ملازمه رو قبول داریم در حکم ارشادی، اذا حکم به العقل حکم به شرع، ولی چون اصل حکم عقل ارشادیه او حکم شرع هم که ملازمه داره اونم ارشادیه، یعنی از نظر خدا هم شما باید دفع ضرر محتمل بکنید از نظر شرع همونی که عقل گفته، ولی ارشاده، یعنی اگه دوچار اون ضرر یعنی عقاب بشید دیگه یه دونه است، دوتا نیست، عقاب دوتا نیست، یا اگه ضرر عقاب نباشه یه چیز دنیاوی باشه همونه. از لا حکم تشریعی کما هو و توهمه بعضهم، چون اینجا در واقع حکم تشریعی یعنی منظور مولویه اینجا نیست. عرض به خدمت شما، حالا همه عبارت همه رو نمیخونم، آخوند خراسانی هم همین تعبیر داره در حاشیه بر همین فرائد، میگه این حکم العقل به وجوب دفع ضرر محتمل حسب معترف به قدس سرو، یعنی منظور آخوند، فی تنبیهات شبهت المحصوره لیس الا حکم الارشادیه لعجل الفرار ان نفس الضرر لا ان ملاکن آخر یوجب و تحرز ان احتمالهی به نفسه کما یظهر به مراجعت الوجدان و ملاحظت ان حکمه به وجوب دفع ضرر مخطو لیس الا به ملاکن. میگه در واقع در وجود مخطوعش هم همینه، چه رسد به ضرر مخطوع، چه رسد به ضرر محتمل، اونجا هم همینه، لیس الا به ملاک تحفظ ان نفس ضرر، ملاک این حکم تحفظ از اینه که دوچار ضرر نشه و بداهت ان حکمه هاونا معهو منواد واحد، اینجا در واقع یکیه یه جوره همینه. یا باز دوباره میگن که هو ارشادیون لا يترتب على مخالفته شيء اصلا سوى ضرر المزنون في صورت وجوده، فقط با همون ضرر مزنون اگه دوچارش بشید همونه دیگه، چیز دیگه. پس شیخ انصاری آخون بعد نائینی، مرحوم نائینی هم همینه، میگه فعن حکم العقل به قبح الاقدام على ما يحتمل فيه الضرر العقابی انما يكون ارشادا محضا لا يمكن ان يستتبع حكما مولويا شرعيا، ملازم با حکم مولوی شرعی نیست، ملازم با حکم مولوی ارشادی شرعیه نه مولوی شرعی. محقق عراقی هم باز به همین صورت، ان حکم العقل به وجوب دفع من الشارع يكون حکما ارشادیا لا مولويا مستتبعا للعقوبة او المسؤول. در مورد ضرر دنیوی هم میگه ليس حکم العقل به وجوب ضرر دنیوی الا ارشاد، ارشاد و بله بله نظیر عوامل طبیب و نواهیه. مرحوم طباطبایی زاره صاحب عروه است، ایشون هم میفرما ان حکم العقل حاکمون به وجوب دفع ضرر محتمل و این کان دنیوی، لکن حکم و هذا به وجوب ارشادی و لا یترتب علی مخالفته سوى الوقوع فیزالی که ضرر لو صادف اول احتمال لل وجوب الذی یترتب علی مخالفته العقاب، به همین مخالفت عقاب بدن، نه برای اینکه اون عقابه دوچارش نشید، نه خود مخالفت با این حکم عقابی داشته باشید. باز جای دیگه میگه ثم علما ان حکم العقل به وجوب دفع ضرر مضمون اول موهوم ایزل ارشادی لا یترتب علیه الا الوقوف الضرر علی تقدیر مخالفه و مصادفت الضرر. مرحوم حائری میفرماید که لیس فی المقام الا ارشاد العقل تجنب عن المفسده المحتمله ولا يترتب عليه الا نفس تلک المفسده لا تغییر سو. باز میفهمم العقل لا يحكم بالتجنب الا به نحو الارشاد بله الا دفع ضرر. این جمله رو آیت الله خویی هم باز به همین صورت فتعین ان یکون وجود ان یکون وجوب دفع ضرر المحتمل، دفع ضرر المحتمل ارشادی هم به معنی ان العقل یحکم و ین شده الی تحصیل المؤمن من عقاب مخالفت تکلیف الواقعی علی تقدیر تحققی. باز دیگه به معاصری میرسیم، آیت الله گلپایگانی هم باز همینجور میگن. بعد میرسیم به ادله. حالا ایشون عبارتش، ایشون و بعضی دیگران یه نکاتی هست که حالا این باشه. پس رسیدیم به، چون از آنم دارم میگم، این جمله آیت گلپایگانی هم بگیم، گرچه الان نمیخوایم وارد این جزئیات بشیم. فعلا اصل این که یه عده‌ای اینا میگن ارشادی هن، اکثریت شاید اینجوری باشن. حالا ادله شون رو میخواییم بررسی کنیم که به چه دلیل اینا این حرف رو میزنن. بله بله بله
جدایی نداره،
جدایی نداره.
بله
بله یعنی اگر اون مصادف نشد، یعنی اون احتیاط نکردی، یعنی در واقع شما رو چیز نمی کنه. وقتی این ولو در واقع هم حکمی نیست، در واقع هم حکمی نیست، نقد کردم، بله در واقع هم نه بذارید حکمی نیست. اگر شما این مخالفت کردی دفع ضرر نکرد، در واقع هم ضرری نیست، عقاب نداره. بله یعنی در واقع این حکم باعث میشه که اگه ضرری بود، اگه ضرری، حالا اخروی، در بحث اخروی عقابی بود، شما معذر و منجز نیست، یعنی معذر ندارید، حجت ندارید. یعنی اگر این حکم نبود، اگه فرقش اینه، شما میگه خب چه فرق، اصلا این چه خاصیتی داره؟ خاصیتش اینه، اگر این حکم عقل نبود، شما دچار ضرر شدید، عقاب شدید، یعنی در واقع اینجا حکم مثلا تحریمی بود، حرمتی بود، شما هم رعایت نکردید، مجازاتتون میکنن. اما اگر این حکم ارشادی نبود، مجازات نمیکردن. مثلا در این تعارض قاعده برائت جاری میشد، قبه عقاب بلا بیان جاری میشد، مجازات میشید. اما این قاعده اگه بیان باشه و وارد باشه بر اون قاعده، مجازات میشید. این اثر ثمر عملیش اینجاست. آره دی، هم حرمته. اما اگر این قاعده، اگه این قاعده عقلی شما مثل مرحوم اصفهانی بدونید که هیچ به اصطلاح ملازمه ای نداره، هیچ حکم شرعی نداره، اگه در واقع حرام بود، شما رو عقاب نمی کنه. چرا؟ چون این قاعده که اعتبار نداره، قاعده عقاب را بیان جاری میشه، شما آزادی، ولو اینکه در واقع حرام بود این فعل. این ثمرش اینه. منم اول همین گفتم، این اگه اینجوری باشه که این چه فرقی با اون دیدگاه آقای اصفهانی داره که غریزه است و ملازمه نیست. نه، اون ملازمه وقتی نباشه، غریزه است، ملازمه نیست، اعتبار نداره. شما اگر اون احتیاط نکنید و در واقع اونجا حرام باشه، شما معاقب نیستید. اما اگر حکم عقل باشه، غریزه نباشه و ملازمه باشه، ولو ملازمش هم به حکم
یه عقاب داره، حالا یکی داره یا دوتا داره؟
آره، حالا دوتا، اگه مولوی بگیرید دوتا داره. حالا میخوام بحث بکنیم دیگه، حالا که بحث نکنیم، او اصلا عقابی نداره، اصلا عقابی نیست، فرقش نداره. ولی اگر مولوی دوتا عقاب داره، یکی به خاطر اینکه با این مخالفت کرده، یکی هم که اون عقاب داره.
کلام نیست، لوازم قاعده کلامی خیلی دیگه.
نه، تو کلامم حالا بحث اینجا میشه.
مولوی ارشادی اینجا یعنی چه؟
خواهشم، التماس دارم. حالا ببینید، توی ما اینا برای چی میخواییم؟ مهمترین جایی که از این استفاده میکنیم تو کلام، وجوب نظره دیگه، مهمترین استفاده شونه. ولی موارد دیگه هم هست، ولی وجوب نظر هست همون. خب اگر این قاعده در واقع باشه، شما به خاطر این قاعده و وارد باشه بر قبه قابل آمن، باید بری فحص بکنی. اما اگه این عقاب نباشه، شما که نمیدونی عقاب بلا بیان جاری میکن، تو توش هم حکم عقل دیگه، عقاب بلا بیان جاری میکنی، میگی من هر وقت بیان رسید گوش میدم، من هر وقت خدا اثبات شد برام چیز میکنم. اما این قاعده میگه باید فحص کنیم، باید احتیاط کنی، احتیاط به فحص. حالا بعد از فحص چی؟ اینا رو فکر کنید برای آینده. حالا من پس قاعده قبح عقاب چیز، قاعده دفع ضرر محتمل ما رو در بحث نظر ملزم میکنه که بریم فحص بکنیم. پس اگه این قاعده نباشه فحص لازم نیست، یعنی نظر واجب نیست. اگه اتفاقا برای من خدا اثبات شد قبول میکنم، اثبات نشد قبول نمیکنم. اما این قاعده اگه درست باشه من باید برم بررسی کنم. حالا این مثل اون بحث فقهی متناظرش میشه، شبهات تحریمی قبل الفحص. اینجا این سبب رو حالا میرسیم شبهات تحریمی بعد الفحص. حالا تو کلام میرسیم این فحص کرد پیدا نکرد، فحص کرد خدا براش اثبات نشد، اینجا باید چه کار کنه؟ ها؟ یعنی در اون قبل از فحص که حتما باید احتیاط بکنه، بعد الفحص هم به نظر ما باید احتیاط کنه. حالا اینو بعدها باید بگیم، حالا شما روش فکر کنید. قبل از در فقه، آره در فقه فقها اکثرا قبل از فحص قبول دارن باید فحص کنی، در شبهات تحریمی قبل الفحص میگن باید احتیاط کنی، بعد الفحص میگن نه اون قاعده میاد، وقتی دیگه فحص کردی پیدا نکردی این قاعده میره، اون قاعده میاد عقاب بلا بیان میاد، لذا دیگه احتیاط لازم نیست. فرقی نمی کنه، ببینید فرقی نمی کنه.
به راحت اجرا کنیم در جایی که همه اصول اینجا خوابیده، یعنی اگه شما دین رو به راحت اجرا کنید چه چیزی نمیمونه دیگه؟ کلا باید همه دین رو بذاری کنار دیگه.
در قبل از فصل
نه بعد از فصل میگم، رفته طرف گشته پیدا نکرده، به صرف فصلی که کرده و پیدا نکرده میگه خب تموم.
خب متکلمینم اصلا اینجا رو بحث نکرده،
احتیاطی هم اینم که بحث نکرده، میخوام بگم
قبل از فحص رو بحث کردم.
به نظر میسه احتیاط مهمتره اینجا، چون مسئله مهمیه، شاید تو فحص ناقص بوده.
آقایون اکثرا اینو قبول ندارن، متکلمینم فقط وجوب نه تو اعتقاداتی که بحثه، تو اعتقادات آقایون متکلمین فقط میخوام وجوب نظر رو اثبات کنن. حالا نظر کردی پیدا نکردی چی؟ بحث نکردم، سکوت کردم. تو فقه هم اکثرا میگن نه، بعضی ها میگن آره،
بعضی ها میگن اگر هر نظری ما تو وجود
داریم، ولی خب باید دلیلش هم بیاریم دیگه، باید بحث کنیم
تو وجود داریم. مقدمه هر نظری بگیم، مقدمه واجب اینجا دخل داره، یعنی اگر ما مقدمه واجب و واجب بدونیم میتونه این تحصیل داشته باشه که من دفع ضرر رو از این باب،
از این باب نیست آخه. اتفاقا حالا بحث آقای خویی همینه، میگه نیست. حالا جلسه بعد همینه بحث میگه، شو میگه از این باب نیست.